المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در دوران هم بین تعیین و تأخیر بود. آخرین سورت در جایی است که دوران هم بین تعیین و تأخیر به لحاظ مقام تزاحم بشه. اولین سورت به لحاظ مقام جعل بود که اصولا مثلا نمیدونیم شارع مقدس خصال کفاره رو معینا قرار داده یا مخیرا، این به حساب مقام جعل. دوم به مقام حجیت بود که مثلا فتوای هر فقیه حجته یا خصوص اعلم در آن هم به این تعیین تأخیر. سوم هم به لحاظ مقام تزاحم، مثلا فرض کنید نمیدونیم نماز اهمه یا ازاله نجاست از مسجد، لکن احتمال میدیم ازاله نجاست اهم باشه، احتمالا نه یقینا. اینجا دوران امر بین تعیین تأخیره، یعنی مخیرین ما بین نماز و ازاله یا نه، خصوص ازاله رو باید انجام بدیم. اصطلاحا مافی احتمال و تعیین رو باید به جا آورد. این رو اصطلاحا باب تزاحم میگن. ما سابقا توضیحات کافی رو عرض کردیم. این باب تزاحم در اصطلاحات اصولین متأخر شیعه آمده و از کنم تونجا که من فکر میکنم شاید اشاراتش اولین بار توسط محقق کرکی در قرن دهمه و تدریجا علمای شیعه روی این بحثهایی کردن و در بحثهای اصول متأخرتر، یعنی حدود 100 سال قبل، مخصوصا مرحوم نائینی و دیگران خیلی مفصل راجع به تزاحم و فرقش با تعارض و مرجحات باب تعارض و مرجحات باب تزاحم و ضوابطش مفصل بحث کردن. اما وقتی به عبارات علمای خودمون یا علمای اهل سنت مراجعه میشه، چیزی به نام تزاحم ندارن، از او هم تعارض فهمیدن. اینو خوب دقت بکن، چون یکی از مباحث الان مثل آقای خویی مسئله رو مفروق عنه گرفته، لیکن در واقع مفروق عنه نیست، این خودش اختلاف انگیزه، این خودش محل اختلاف که آیا تعارض یا نه. و من توضیحش سابقه هم عرض کردم، اجمالا از اون چون تکرار بکنم خیلی طولانی میشه. اگر فرض کنیم در همین مثال که وارد مسجد شد و نجاستی رو هم دید، حالا سه حالت فرض کنیم، فرضش کش کنم هر دو مساوی باشن، به لسان ادله ازاله نجاست و نماز در یک درجه از اهمیت باشن، دو اینکه ازاله نجاست اهم باشه، سه اینکه محتمل اهمیت باشه. حالا این سه فرض. فرضی که الان ما داریم بحثش میکنیم محتمل اهمیت است، اینجا الان فلان اینه احتمال تعیین محتمل اهمیت. عرض کردیم در باب تزاحم در مجموع کلمات تا 4 تا 5 تا مرجح ذکر شده، لیکن عمدتا ارجاعش به اهمیت، ارجاع مرجحات باب تزاحم به اهمیت. حالا در اینجا این دو دیدگاه مختلف هست. یک دیدگاه فرض کنیم مثلا یقین داریم ازاله اهم، حالا این فرضی که الان مشهوره که ازاله اهم، دو دیدگاه مختلف در اینجا هست. یه دیدگاه که عرض کردیم در کلمات قدمای خود ما و اهل سنت کاملا مشهوده، یه نوع تعارض میدونن، اون دلیلی که میگه ازاله نجاست با اون دلیلی که میگه عقم سال معارض. خب شما بگید من اینجا مبتلا شدم، باشه، اونا میگن عقم سلات، خود دقت بکنید این همراه شما میاد، نماز که میخوایید بخونید امروز، فردا، پس فردا، یک سال، دو سال، میخوای نماز تو بیابون بخونیم، میخوای نماز تو خونه بخونیم، میخوای نماز تو مسجد بخونیم، میخوای نماز فرض کنیم توی رودخونه بخونیم، تو مواضع لعن بخونیم، این عقب صلات همراهتون هست، میگه اینجا مستحبه، اینجا مکروهه، اینجا در خانه قصبی جایز نیست. همینطور این عقب صلات به حسب موارد شما همراهتون هست و بیان وظیفه تون میکنه. خوب دقت کردید؟ ازل نجاسه هم همراهتون هست. الان که شما وارد مسجد شدید، ازل نجاسه به شما میگه، ازل نجاسه عقم صلات هم هست. این حالت که شما بین این دوتا جمع نمی کنید، او رو هم نظر داره، خوب دقت کنید، شما نمیتونید هر دو رو انجام بدید. این به این حالت هم نظر داره. چی میگه؟ میگه قدم الازاله از النجاس، نماز نخونه ازاله النجاس. و لذا مشهور اصولیین معتقدن نماز هم باطله، چون امر به ازاله هست، اصلا امر به شی مقتضی نهی از ضده. تصویر شد وقتی گفت ازاله النجاسه لا تصلی، گفت لا تصلی نماز باطل. این سر این نزاعی که شده در اصول در واقع این یه تفکر که این تعارضه. طبعا اگر تعارض شد، حکم شرعی واقعی عبارت از اون مسئله ازاله است. پس طبق این تصور، یک، حاکم به این که شما یک حکم دارید شارعه، اون یک حکم هم اهمه. حالا اون مهم که نماز خوندن باشه، بنابر اون مبنی اصولی نهی داره، امر بشه مقتضی نهی باشه، یا به قول مرحوم شیخ واهی لااقل امر نداره، بشون یک راه دیگه هم رفتن دیگه. ما نمیخواد اثبات نهی بکنیم، لااقل بگیم نماز امر نداره. اینم لااقلش که نماز امر نداره، بازم نماز باطل، چون نماز عبادی امر میخواد، بازم نماز باطل میشه. روشن شد؟ این یه تفکر که عرض کردم، تفکریست که هنوز هم که نگاه میکنیم در کلمات اهل سنت ساری و جاریه و در کلمات قدمای ما. این تفکر در حقیقت اختلاف رو برمیگردونه به شارع، که شارع طبیعتاً دو تا حکم نمیتونه بکنه، بگه هم ازل هم سله، یکی میکنه و با اون یکی نهی هم تازه میکنه از اون یکی دیگه، حالا بنابر مسلک نهی. این یک تفکر. یه تفکر دیگه اون تفکری است که بلا
هم برای چی برداشته بشه؟
چون امر کرده به ازاله نجاست، دیگه نمیتونه صلات بکنه، تنافی داره با صلا، دیگه امر لااقل نمیکنه.
میتونه که انجام بده یکیشو،
خب همونی که میتونه از ازاله از همون امر داره.
خب ازاله رو انجام نده، صلات امر نداره،
نه میگه نداره،
زیان تقدیم کرده.
اون بحث ترتب اون که اصلا امر نداره، چون ارجاع به شارع داره. من اسیان بکنم نکنم چه اثر داره؟ اینجا چون ارجاع به شارع داره، یعنی شارع امر به ازاله کرده، امر به صلات نکرده، یا نهی از صلات، دوتا حالا فرض، یا امر نکرده به صلات. اینجا چون تار اونی که در ذهن شما هست میگه اسیان کرد، اون رو مبنای مرحوم ناینی و آقای خویی رو ترتبه، ترتب اصلا این زیربنا رو قبول نداره. خب زیربنا رو اول تصور بفرمایید، بعد بریم به اصل مطلب. تصور دیگه تصوری است که الان علمای شیعه در زمان ما جزء دیگه ارسالمون یک جوری گرفتن که نما مسلم و قطعی است، از اینجای بحث نداره. گفت ارسال هم جای بحث داره، اینطور نیست که این قطعی کینا تصور کرد. خلاصش اینه که اینجا تنافی در مقام امتثال پیدا شده. دقت بکنید، مقام امتثال غیر از مقام جهله، این دو مقام امتثال 100% در اختیار مکلفه. اصلا شارع تو مقام امتثال تصرف نمی کنه، مقام امتثال. پس این نکته اساسی بحث اینه که مقام امتثال، اون نکته چه میگه؟ میگه این شارع همراه عبد مکلف میاد، یعنی شارع آمد دید که این ازاله نجاست هست و نماز، شارع گفت نماز بکن، ما از ازاله بکن، ما از مجموعه ادله فهمیدیم ازاله مقدمه پیش شارع. پس در حقیقت شارع گفت در این فرض ازاله بکن، یا نماز نخون، یا اصلا نماز امر نمیکنه. این تصور میگه اصلا مقام امتثال در اختیار شارع نیست، مقام امتثال 100% در اختیار عبده. این عبده که اختیار امتثال، شارع مقامش جعله. بعد از جعل عرض کردیم مقام ابلاغه، این مقام مثلا انبیاء، ارسال رسول، انزال کتب، ارسال رسول. بعد از مقام ابلاغ مقام وصول به مکلفه، که ظواهر عبارات اصحاب لازمش اینه، مثل مرحوم شیخ و دیگران. تو این مقام هم شارع تصرف نمی کنه، فقط در اختیار عبد. از که اینجا محل اختلاف بین اخباری و اصولی ها به تحلیل ما خیلی روشنه. اخباری ها میگن میکنه، اصولی ها میگن نمیکنه. این یه توضیح چند بار از که تکرار نمیخواد، بارها نه اینکه چند. بعد از این مقام وصول مکلف مقام امتثاله، این مرحله آخره دیگه، بالاخره یا امتثال میکنه یا اسیان میکنه. اینا میگن این مقام کلن در اختیار مکلفه، شارع کارش انجام داده، گفته نماز واجبه، گفته ازاله واجبه، کارش انجام داده، ارسال رسول هم شده، تو روایت هم آمده، بیان هم شده، مطلب واضح هم بوده. من الان به عنوان یک مکلف گیر کردم، من هزاران بار شده نماز خوندم به امر ازاله نجاست مبتلا نشدم، رفتم قبل از ظهر تو مسجد نجاست دیدم ازاله کردم به امر نماز مون، هزاران بار ما ابتلای ما به نماز که میلیون ها بار تره، ما رفتیم ده ها هزار بار ما مکلف به نماز شدیم، ازاله نجاست هم نبوده، ازاله نجاست انسان مکلف میشه نماز نیست، اینا ربطی به هم ندارن. تو مقام جل تموم شد، خوب دقت بکنی، اون چه که وظیفه شارع بود جل بود، اون چه که وظیفه شارع بود ابلاغ بود، لانذرکم بهی و من بلغ، این انذار در اینجا مقام فعلیت یا ارسال رسوله، این قرآن بر من آمده، لانذرکم بهی یعنی بالقرآن و من بلغ، این من بلغ مقام تنجزه، وصول و مکلف، لانذرکم بهی و من بلغ. پس یک مقام فعلیت داریم که انذار ازش تعبیر میشه در این آیه، چون جدی آیه انذار چیز دیگریست، در این آیه مراد از انذار این ارسال رسول و انزال کتب، بعد از اون مقام بلوغ یا تنجز، اسمش ما باشیم تنجز، اون مقامی است که تکلیف رابطه با مکلف پیدا، اسم رابطه گذاشتیم چون گاهی ظنیه، گاهی احتمالیه، گاهی علمیه، گاهی از قیاسه، اسمش رابطه گذاشتیم که یک عنوان عام باشه، تکلیف حکم با مکلف یا به اصطلاح امروزی ها شهروند سیتیزن رابطه پیدا میکنه، حالا این رابطه به هر نحو اسمش میشیم تنجز. بعد از اون دیگه تموم شد، دیگه شأن شارع تموم شد، موند مکلف، اینجا دیگه عقل مکلف و حکم میکنه، شما باید امتثال بکنی و لوازم، پس که مثلا مقدمه ای داره، عقل میگه مقدمه را انجام، این که بحث مقدمه واجب اینجاست، اگر منافی داره گفته برو نان بخر، منافی نان خیلی خوابیدنه، عقل میگه نخواب، نه اینکه شارع میگه نخواب، خوب دقت بکنید، شارع نمیگه نخواب، شارع گفت نان بخر، اون کار نداره میخوای بخوابی نخواب، اون اصلا بخواب شما کار نداره، اونی که وظیفه شارع بود گفت نان بخر. این نان خریدن در خارج هم منافی داره هم مقدمات داره، یعنی هم تلازم با اعمالی داره مثل بازار رفتن، هم تعاند داره، تنافی داره. اونا میگن شارع متصدی، روشن شد اصلا متصدی این قسمت نمیشه، اون شما کار نداره، شما میگی من نان بخرم بازارم برم، شارع گفت میگه نه من کار ندارم، اون میگه نان بخر فقط نان، حالا تلفن بکن تاکسی رو بگیر تو بیار، با مثال عرض میکنم، فرض کن احضار جن بکن جن برات نان بیار، اون کاری به این کار نداره که شما بازار برین، اون کاری که داره نان، این وظیفه شارع، وظیفه شارع ازاله نجاست واجب است بر شما، وظیفه شارع نماز واجب، من الان گیر کردم امروز وارد مسجد شدم نماز بخونم نجاست دارم تو مسجد، این مشکلی است که مکلف پیدا شد. پس این تصور رو خوب دقت بکنید، اینها اصرارشون رو حل قضیه از این راهه که اینجا مشکل از ناحیه مکلف آمده، این مشکل ناحیه مکلف رو سریان به شارع ندیم، به مقنن ندیم، خوب دقت کرد، لذا مثل مرحوم ناینی، مرحوم استاد، دیگران این رو یک باب دیگری باز کردن، گاهی تنافی بین دوتا به جل برمیگرده، اسمشن تضاد تعارض، ما نمیدونیم شارع گفت لحم ارنب گوشت خرگوش حرام یا حلاله، این میشه تعارض، گاهی اوقات به جل بر نمیگرده، به مقام امتثال برمیگرده، اسم میشه تضاهم. پس تا اینجا روشن شد انشاءالله، این مطلب الان عرض کردم، فرق بین این دوتا الان در اصول ما جزء مسلماته، اما این اینطور نیست در قدما و در اصول اهل سنت، این هم تعارضه، این هم تعارضه. حالا اگر بخواییم یک تحلیل اجمالی بکنیم، چون این تحلیل خیلی قانونی لطیفی داره، من الان بخواهم وارد میشم بود این روز بازم این تحلیل رو با مقدمات و مؤخراتش بیشتر دور طول میکشه، یه تحلیل اجمالی، این بحث سر اینه، من وقتی وارد مسجد میشم شارع تو عقب صلات به حال من نظر داری یا نه و ازل نجاسه، اگر با حال من نظر داشته باشه، اون میگه اقیم صلات اطلاق داره، اصلا به تو حال تو کاری نداره که. اگر تو اقیم صلات میگه نه، شارع همینجور همراه مکلف میاد، تو اقیم صلات نظر داره، این نظری که مثلا الان تو این مکان تو خونه خود میخوای نماز بخونی، شارع نظر میگه این مباحه، رفتی تو مسجد محله میگه این مستحب 25% مثلا 25 برابر ثواب امام مثلا، رفتی تو مسجد جامع، رفتی تو مسجد رسول، رفتی تو مسجد کوفه، رفتی تو مقام امیر المؤمنین سلام الله علیه، این همینجور شارع همراه شما میاد. اگر شارع همراه شما آمد میشه تعارض، اگر شارع همراه شما نیامد دیگه به شما واگذار کرده، دنبالش کاری به شما نداره، اون گفت نماز بخون ازاله بکن کار نداره، امروز شما بهش مبتلا شدید، این دیگه شأن شارع نیست، این شأن خودته، این دیگه از اختیار شارع خارج. اگر از شارع خارجش کردی این میشه باب تزاهم، اگر ربطش داریم به شارع میشه باب تعارض. در حقیقت علمای اهل سنت یا قدمای ما اینجور فهمیدن. حالا البته خب این دو احتمال هست، یک ما در کلیه قوانین اینجور بفهمیم، دو در خصوص قوانین شرعی اینطور بفهمیم، شأن شارع شرعی اینطوره که در ریز و درشت امور همراه شما هست. این اقیم الصلات به کل موردی از موارد امتثال شما نظر داره، این صلات مستحبه، این درجهش اینقدره، همه اینا تو اقیم الصلاته، روشن شد انشاءالله تعالی. پس بنابراین الان در اصول ما این جزء مسلمات که این مسئله مسئله عقل، مسئله عبد مکلفه و هیچ ربطی به شارع نداره، این ابتلایی است که من پیدا کردم و من باید حلش بکنم، ربطی هم به شارع نداره. روشن شد تا اینجا؟ این اول مطلب. پس بنابراین فرض مرحوم آقای ناینی و آقای خویی فعلا در اینجا رو مبنای دومه که تزاهم باشه، نه رو مبنای اول که تعارض باشه، چون اگر تعارض شد برای به قسم اول، قسم اول این بود که ما در مقام تشریع شک بکنیم که معینه یا ما، خب اینم برمیاد مقام تشریع، مقام جعل، مقام جعل اعتبار قانونی به اونجا برمیگرده. پس اینی که مرحوم استاد بناینی این قسم سوم قرار دادن، چون این رو تزاهم میدونن نه تعارض، اگر تعارض دونستیم به اون قسم اول، این اول مطلب، این تا اینجا روشن بشه. بخش بعدی مطلب در اینجا، حالا فرض کنیم در اختیار عبد، یه نکته باز خیلی ظریف‌ترش، یعنی مشکل بزرگترش اینه که مکلف در اینجا چه کار میکنه. خوب دقت بکنه، مکلف در اینجا چه کار میکنه؟ این که مکلف در اینجا چه کار میکنه اینجوریه، آیا مکلف میگه من با مجموعه ادله میفهمم شارع فقط اهم خواسته، اینه من میفهمم، خوب دقت کنه، مثلا ازاله نجاست خواست، اما مسئله نماز رو نه، اون ازاله نجاست خواسته. حالا این تعابیرش کمی فرق میکنم، من کار به تعابیر، چون در خلال خوندن عبارت ها روشن میکنم تعابیرش. اینجور میفهمیم در نتیجه، خوب دقت بکنید، شارع هر دو حکم جعل کرده، من عاجزم از جمع بین دو تا حکم، لکن میفهمم شارع خصوص اهم قرار داده. اینا تحلیلات لطیف قانونی هم هست، شارع فقط اهم قرار داده. این تحلیل مرحوم ناینی به آقای خوی، نتیجه تحلیل به تعبیر خود مرحوم ناینی، لو فرزنا محالن جمع بین هما، هم ازاله کرد هم نماز، ایشون میگه یک ثواب بیشتر نداره به خاطر عجز، به خاطر اینکه قدرت نداشت، فقط یک حکم مونده و اونم اهم، لذا اگر لو جمع بین هما محالن یک ثواب بیشتر نداره، دومی نیست، خطاب دومی برداشته شده. این یک مطلب. یه مطلب دیگه در مقابل این میگه نه آقا، اگر این شد، این حاکم به این مطلب که شما اهم انجام بدید عقله، خود عبده، عقل عبد میگه دو تا هستنی که اهمه، خب ما اهم، عقل میگه صرف قدرت در اهم بکن، خوب دقت بکنید، در حکم شرعی هیچ تصرف، چون مقام امتثاله، لذا هر دو حکم هستن، هم ازل هست هم سله هست. عقل میگه تو صرف قدرت در اهم بکن، نه اینکه میاد تصرف در حکم. دقت کرد؟ نتیجتا لو فرزنا ما حالا جمع بین هما دو تا ثواب داره. روشن شد؟ لو فرز مرحوم نایین تصریح داره که لو فرزنا ما حالا جمع بین هما یک ثواب داره. چرا؟ چون یکیش برداشت نمیشه. روشن شد؟ انشاءالله. این رأی دوم میگه نه، این کاری که شد که شما اهم انجام، این حاکمش عقله. عقل تو مقام جعل و انشاء تصرف نمیکنه، تو مقام تشریع تصرف نمیکنه. اصولا ما این رو کران عرض کردیم، شأن مکلف نیست که بیاد در مقام تشریع تصرف بکنه.
احتمال اول به اون صورت قبلی برنمی گرده که به اصطلاح
شاره همراه مکلف بیاد. نه به اون برنمی گرده. این استظهار میکنه از اهمیت که اینه میخواد. روشن شده؟
تعارض بیشتر
نتیجه شبیه تعارض. حالا میگم حرف ناینی هم توضیح میدم باز روشن بشه انشالله. این تحلیلات خیلی لطیف هم هست، انصافا قابل بحثه. روزم هست، اینطور نیست که باید تو همین زیر زمین ها بشیم خودمون فکر بکنیم. پس یه بحث سر این قسمته که آیا عقل درک میکند حکم شارع رو یا عقل درک چین چیزی نمیکنه. عقل فقط حکم میکنه شما صرف قدرت تو اهم بکن، خلاص تموم شد. اما مهم من با حال خودش، هر دو هستن، هر دو با حال خودشون محفوظن. من یه مثالی رو چند بار تکرار کردم، همون مثالم بده. مثلا نماز اول وقت و نماز جماعت، نماز جماعت فوایدی داره، نماز اول. حالا در یک روزی پیش آمده که اگر اول وقت بخونه جماعت فوت میشه، چون جماعت بعد میخونه، حالا جماعت بخونه اول وقت فوت میشه. طبق اون تصور قدیم میگو ما رجوع به ادله میکنیم، اگر در آوردیم جماعت اهمه، حکمش اینجا اینه یستحب له تأخیر الصلاة الى الجماعة. خود از خود شارع در میاریم. روشن شد؟ این تصویر اول. تصویر دوم که مرحوم ناینی است میگه نه، ما از شارع اینه در نمیاریم، در میاریم که جماعت که اهمه. شارع تأکید داره بله دیگه برای اول وقت استحباب حکم قرار نده. حالا اون حکم قرار نده توضیحش از اون خطاب اول وقتش برمیداره، اما خطاب جماعت میمونه. این راه دوم. راه سوم میگه نه آقا، اینا کاری به هم نداره. اون روایت اول وقت جای خودشه، روایت نماز جماعت جای خودشه. حالا فرض کنید جماعت مهمتر، شما اول وقت خوندید، شما ثواب یک عمل مهم انجام ده، اهم از شما فوت شده، اهم مستحب، خواستی با جماعت بخونی، ثواب اول وقت فوت شده، ثواب جماعت در کنید، ربطی به هم ندارم. این حکم عقله، این چیزی خوب روشن شد. این راه سوم، راه سومی که در مسئله هست، این راهی که این حکم عقل اصولا. لذا شما اگر ازاله نجاست کردید شیاب. اما امر صلات هم با حال خودش محفوظه، فعلی هم هستن امر صلات، هیچ مشکل نداره. اگر ازاله نجاست نکردید، شما مخالفت با عقل کردید، عقل گفت تو صرف قدرت تو ازاله هم نکردید، نماز تو خود نماز تو درست، شما مخالفت با عقل کردید نه مخالفت با شرع. این اقتضا نمیکنه نماز شما فاسد باشه، نماز شما درست. مثلا شما در اول وقت مخالفت کردید، این نماز اول وقت مکروه نیست، این نماز اول وقت ثواب خودشو داره، یک مستحب بیشتر از شما فوت شد که جماعت بود، کسر و انکسار به اصطلاح نمیشه، هر کدوم حساب خودشو داره. شما ازاله رو انجام دادید به حکم عقل واجبه مهمتر انجام ندادید، رفتید نماز خوندید، بازم درست نماز خوندید، چون امرش بود، امرش ساقط نشد، روشن شد. پس در مقام تزاحم بحث سر اینه که آیا در مقام تزاحم ما حکم شرع رو به دست میاریم با تزاحم، یا حکم عقل فقط صرفه، کاری به حکم شرع نداره. این یک. اون نکته لطیف در در تزاحم اینه، ما که حالا فهمیدیم امر به ازاله هست، امر به نماز نیست شرعاً. خوب دقت بکنید، امر به نماز نیست شرعاً. خوب تأمل بکنید، آیا امر به نماز کلن برداشته شد؟ اگر امر به نماز کلن برداشته شد، شما ازاله نکنید نماز بیم باطل نماز، چون امر به نماز کلن برداشته. اون کاری رو که مرحوم نائینی، هنر مرحوم نائینی گفت نحن ربانی یا ترتو نرال مفزیشون، که ما اصولا فکر مقدمات و مؤخرات، اون حرف نائینی اینه که این تنافی اینجا از منشأش عجز شماست. این درسته شما میفهمید که شارع تکلیف نمی کنه به مهم به خاطر اینکه عجز داره، لکن این تکلیف نکردن چون به خاطر عجز شما تو مقام امتثاله، این میاد فقط خطاب رو بر می داره، ملاک رو بر نمی داره. خوب دقیقه، ملاک می مانه. نتیجه چی میشه؟ این ملاک ملزمه، یعنی ملاک ملزم هم هست چون واجب نماز. حالا شما اگر اسیان کردین به ازاله انجام، این ملاک زنده میشه، دو مرتبه خطاب بر میگرده، نمازون درسته. این ترتب اینه، خلاصه ترتب امیدار روشن شد برسون. پس اولا در این ترتب مفروض کلام اینه که امر به اهم که آمد، شرعن امر به مهم نیست. خوب داره، نه عقلن. امیدار بعض از آقایون معاصر این رو یک نوع ترتب، این ترتب نیست، این رو مثلا خیال کردن اسمش داره. واقعش ترتب نیست، هر دو خطاب هست، عقل حکم میکنه. نمیدونم روشن شد. این بحث ترتبی که از بحث بسیار سنگینه، شادم شنده باشید، من خیلی موجز و روشن ریشه‌هاش رو براتون مطرح کردیم. پس بحث سر اینه، وقتی شما اهم داشتید به خاطر امر اهم، چون اهم اندش شارعه، شما دیگه امر مهم ندارید. از کم نائینی میگه لوفر زما حالا جمع بکنه بین هر دو، یک امتثال بیشتر نیست، چون مهمه. دقت میکنید؟
اگر مهم هم
ملاک
داره، یعنی محبوبیت رو داره، لوفر زما حالا جمع
خطابش میگه ساقط میشه، ملاکش ساقط نمیشه. اون خطاب، حالا یک تعبیر خطاب و ملاکه، یک تعبیر اطلاق خطاب ساقط میشه، نه اصل خطاب. این هم یه تعبیر دیگه.
دو ثواب هست، یعنی لوفر از مالن که جمع بکنه،
نه مال ملاک، خطاب نیست. اما شما که آمدید انجام دادی، اون ملاک فعلی میشه دیگه، مشکل نداره، اون ملاک براتون خطاب رو میاره. یا به این تعبیر دیگه، حالا توی عبارات نائینی، یعنی توی عبارات ایشون در اینجا دیگه روزم شاید نرسیم بخونیم، تعبیر دوم آمده، اطلاق خطاب برداشته میشه نه اصل خطاب. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق به این معنا که شما نماز بخون میخواد ازاله باشه نباشه، شما ازاله بکن میخواد نماز باشه نباشه. ایشون میگه وقتی اهم و مهم بود، اون اهم اطلاقش میمونه، یعنی شما ازاله بکن میخواد نماز بخون میخواد نخون. اما خطاب دوم نماز بخونه اطلاق نداره دیگه، نمیگه وقتی میخواد ازاله کنی نماز بخون، معنا نداره که. فرق این دوتا اینه. اما شما ازاله نکردین، اون خطاب برمیگرده با حال خودش، هیچ مشکل نداره. این در حقیقت مرحوم نائینی قدس الله سره، یا از راه اول که ملاک، یا از راه دوم که اطلاق خطابه. ایشون تصورش اینه که اینجا مشکل عجز مکلفه، عجز مکلف اصل خطاب رو بر نمیداره، اطلاق خطاب رو بر میداره.
کاری
هم هم
نداره،
بله.
یکی انجام میدین، این در صورتی که فرض ما فرض تضاهمه، خواهم میفرست
اشتماع امرو نهی نیست که من اختیاری نبوده، سو اختیار
نبوده،
بعدی
باقیه به حال شما باشه، یعنی ما داریم یه
اسیان
انجام
میدیم. نه ببینید، اشتماع امرو نهی، نه اشتماع امرو نهی
ریشش
همینه. خب
اونجا
مندوهه
داره، اینجا نداره.
بحث مندوهه تأثیر نداره، برای میگه مقام امتثال، تمام نکته ریشه اصلا مسئله زدن به مقام امتثال برمی، مسئله نهی در عبادات هم، مسئله مقدمه واجب مقام امتثال، اصلا تمام اینا مقام امتثاله.
حرف نیست، ولی اگه
یعنی مقام امتثال بیا تو مقام جعل تأثیر بکنه یا نه، این بحث، این خلاصه بحثه. اون میگه مقام امتثال رفت مقام جعل، شما گفتو رو نام بخن.
از این ما یه اسیان کردیم، یه
اطاعت، بله یه اساعت،
در حالی که هیچ سوء اختیاری هم نداشت،
نداشته باشیم، نه رفتیم تو اونجا عاجزیم، سوء اختیار هم نمیخواد، نه بحث مندوح و سوء اختیار، اصلا اون بحث ها مطرح نیست. دقت فرمودید چه عرض میکنم؟ پس بنابراین مجموعاً سه تا احتمال رئیسی در اینجا داده شد. یک احتمال که قبل از نائمی مطرح بود، بعدش هم البته کفایه هم داره، و اون این که اگر اهم و مهم بود، امر به اهم شرعاً هست، امر به مهم شرعاً نیست و ساقط از کلیه. این رأی اول. رأی دوم، امر به اهم هست فعلا شرعاً، امر به مهم ساقط هست، لکن اطلاقاً نه تماماً، به مقداری که معارضه با اهمه. حالا اگه اهمه شما انجام بدید، حالا معارض که نیست انجامش بدید، اون نه کلن امر ساقطه. خب دقیقا تمام ظرافت کار ناین اینه، چون اینجا تو از ذرات تا قدر و به قدرها شما از چه راهی با مشکل برخوردید؟ چون منافی شده با ازاله. حالا ازاله نبود، شما اسیان ازاله انجام، اون به جای خودش محفوظه، چرا از بین بره؟ اون خطاب به خاطر اینکه در مقابل ازاله بود شما انجامش نمید، حالا ازاله نیست خب انجامش بگید. رأی اول گفت نه، اصلا امر به صلات کلن ثابته. امر رأی دوم مرحوم ناینی شبیه قضیه هینیه به اصطلاح محالتون میگم، شبیه خودشون نفرمون، هینه اتیان ازاله، اون امر ثابته، نه مطلقا امر هست، میدم سملاکش هم هست، مقیده. رأی سوم اصلا امر ثابت نیست، اطلاقش هم محفوظه، هیچیش نیست اصلا، چون اینجا اصلا ربطی به شارع نداره. 100% مقام امتثال مربوط هست به عبد، عبد هم نمیتونه توی مقام جعل تصرف بکنه، تعارض که نیست که، اینجا عبد احراز میکنه اهمه، شما صرف قدرت رو کن به حکم عقل در اهم، مهم هم بال خودش محفوظه. لذا این اسم شما هست که ترتا رو گذاشتن بعضی از آیون الان ما فی تقریره هم تعبیر به ترتب ازش کردن، لکن در واقع نمیشه گفت ترتب، یعنی ترتب در نحوه امتصال، مثلا اولا عقل میگه اینطور، اونجا اون ترتبش در نحوه خطابه، این ترتب در مقام امتصال. خب تا اینجا به نظر من یک حدی ترسیم بحث سنگینی که در اینجا هست براتون شد. 4 احتمال مجموعاً شد، یکی این که این مقام برگرده به باب تعارض، یکی این که برگرده به باب تزاحم، به این معنی که خطاب شرعی اهم هست و خطاب مهم شرعاً کلن ثابته، کلن ثابت. این رأی کفایه است. رأی دوم، خطاب شرعی اهم هست لکن خطاب مهم کلن ثابت نیست، محدودن ثابته، به مقداری که با ازاله مشکل داره ثابته. اگر با ازاله مشکل نداشته سر جای خودشه، روشن شد؟ این تصور ناینی و مرحوم استاد، این تصویری که آیون در باب ترتب دادن. رأی سوم در مسئله، رأی چهارم آخرین رأی، اصلا اینها مقام تزاحمن، هیچ ربطی به خطاب شرعی نداره، حاکم در مسئله عقل. خب این برای اینکه این قسمت یک مقدار زیربناش روشن بشه و چرا خطاب ساقطه، نکتهش یک نکته اساسی دیگری هم هست، اون رو هم امروز توضیح میدیم اجمالا، ولو سابقا چند بار کرارم میرم از کردیم، مشهور در کتب اهل سنت شرایط عمومی تکلیف 4 تاست یا شرایط عامه. این شرایط عمومی 4 تاست، عقل است، بلوغ است، قدرت است، علم. علمای ما علم رو حالا به یک معنی گرفتن، علم رو اسقاط کردن، گفتن تصویر لازم میاد، علم رو اسقاط کردن، شد 3 تا، قدرت و بلوغ و عقل. معروف بین علما این است که تکلیف به طور کلی محدود به قدرته، کسی که عاجزه تکلیف نداره. این یک تصور عام. یه تصور دیگری در اینجا هست که نه، تکلیف محدود به قدرت نیست، عاجز معذوره ولی تکلیف داره، نهایتا معذوره. این بحث رو با عنوان بحث قدرت الان وارد این بحث میشه. عرض کردیم سابقا در چند بار 3 جور قدرت تصویر میشه در کلیه تکالیف. عرض کردم این بحث هم اختصاص به حوزه ما نداره، شما تون توی دانشگاه حقوق دنیا هم مطرح بکنید، فرق نمی‌کنه. 1، جایی که قدرت برای عمل برای عامه مردم مقدور نباشه، مثلا میگه شما 4 متر بپرین به هوا، خب عامه مردم نمیتونه، بعضی ورزشکارا ممکنه 4 متر بپره، اما عامه مردم، خب اینجا تکلیف درست نیست. وقتی عامه مکلفین عاجزن، فقط 1% 2% تمکن دارن، این تکلیف درست نیست دیگه، قدرت در اینجا تأثیر گذاره. این متفقون علیه. دو، این که عامه مکلفین قدرت دارن، 1% 2% 1% 2% قدرت ندارن. پس که گفته وضو بگیرین، حالا افراد دیگه در مناطق سردن آب یخ بسته تمکن ندارن، قدرت ندارن برای وضو گرفتن، برای موجب ضررشون میشه. اینجا اونی که شایع و معروفه که خود ناینی هم قائل، مرحوم استاد خوب دقت بکنین در کتاب هایی که نوشتم، اینجوره اینجا بحثی که دارم و جاهای دیگه، این قدرت رو دخیل میدونن، اما تو یک جلد 3 محاضرات به نظرم تو بحث زل اگر اشتباه یک جایی در اونجا ایشون قدرت رو دخیل میدونن، عجز رو عذر میدونن، اما این نوانش ترشد از طرف ایشان صادر شده، مبنای ایشان ظاهرا نبود تا آخر عوضه اون درس اصول ایشان که کم بود، چون دوره آخر ایشان خود ایشان زود تمام کردن، اما در فقه اینا احساس ما این بود که ایشون قدرت رو دخیل میدونن. علی حال معروف و مشهور بین فقهای اهل سنت و فقهای شیعه الایه من هادا، این قدرت دخیل در خطابه، یعنی خطاب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اصلا به این نمیخوره. این قسم دوم قدرت و موردش هم این است که عامه مکلفین قدرت دارن، 1 نفر قدرت نداره. و بنابر معروف هم کسانی که در اینجا مخالفت کردن این رو ارجاع دادن به این که آیا به اصطلاح خطابات رو انحلالی بدونیم یا ندونیم. اگر انحلالی دونستیم، فاغسلوا وجوهکم زید فاغسل وجهک عمرو فاغسل فلان حسن حسین تقی نقی فاغسل وجهک، خب اگر عاجزه دیگه خطاب فاغسل وجهک بشه میاد دیگه. یا خطاب رو قانونی بدونیم و انحلالی ندونیم. اگر خطاب رو قانون دونستیم، قانون میاد لا عامه مکلفین، نگاه عامه مکلفین قادرن میگه، حالا این یکی قادر نیست، این معذوره، نه اینکه تکلیف نداره، نه اینکه تکلیف از او برده، تکلیف هست برای عامه، این آقا معذوره. پس از اینجا محل اختلاف بین بعضی از آقایان معاصرین در مسئله قدرت پیدا شده. این قسم دوم. قسم سوم اینی که اصول حتی این فرد قدرت بر این عمل فی نفسه داره، امروز در این لحظه یک مشکلی آمده، این دوتا عمل فلو هم قرار گذاشتن، اینجا قدرت نداره، روشن شد؟ که ما اسم میشیم تزاهم. پس ما 3 جور قدرت رو مطرح میکنیم در مباحث قانونی. 1، عامه قدرت ندارن. 2، عامه قدرت دارن، 1 فرد قدرت نداره. 3، قدرت هست، این فرد هم قدرت داره، لیکن در اینجا این برای این فرد این مشکل آمده، با جمع بکنه جمع نمیتونه بکنه، بین ازاله و بین نماز، بلا میتونه ازاله بکنه، نماز هم میتونه بکنه، بحث قدرت نیست، هم قدرت به نماز داره هم قدرت به ازاله داره، لیکن در این فرض نمیتونه جمع بکنه، روشن شد؟ اینجا ادعای گفتن نه دیگه، اینجا این قدرت دخیل نیست. ظاهر مرحوم ناینی این است که این قدرت هم دخیله. پس روشن شد این نکته؟ این بحثی که تا حالا کردیم رو این نکته است. لذا ایشون میگه که اگر شما قدرت بر یکی دارین، اونی که اهمه فعلی میشه. حالا این فعلیت یعنی چی؟ ما چند بار توضیح دادیم این نکته سومه درباره معنای فعل. خودمون به یک معنای خاصی گرفتیم. معنای فعلیت پیش ما این است که قانون جنبه قانونی پیدا کنه و اون به منزله ابلاغ. اگر مجلس یه قانون تصویب کرد در زمان ما، این قانونیت پیدا نمیکنه تا تو روزنامه رسمی بیاد ابلاغ بشه، رادیو تلویزیون رسانه‌ای که است. اصطلاح فعلیت رو ما به این گرفتیم که تعبیر قرآنی انذار بود، اما کرارن عرض کردیم مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی فعلیت معنی دیگه میگیرن و اون به معنای فعلیت موضوع، میگن هر حکم تا موضوعش فعلی نشه اون حکم فعلی نیست. مثلا الان ساعت نزدیک 10 ما خطاب عقم صلات دلوک شمس نداریم، چون زوال شمس نشده. خود ابو قول ما عوامی ما اذان ظهر نگفته، تا اذان نگن. لذا وقتی اذان گفتن دلوک شمس، اذان که عرفی عوامیه، وقتی دلوک شمس شد که زوال در روایت تفسیر شده، اون وقت این حکم فعلی میشه. اما الان ساعت ده، دو ساعت مونده به اذان، تقریبا دو ساعت کمتر، این حکم فعلی نیست. پس مرحوم نائینی معتقد است و مرحوم استاد با ایشون موافقه، مرحوم اینه قبول نکرده، ما این معنی فعلی تا قبول نکرده، حالا وارد این بحث نمیخوام الان اینجا بشم، این معنی فعلیه که ایشون فرمودن قبول نکرده. که حکم وقتی فعلی میشه، چون آقای خویی در اینجا یک مقدمه گفتن و توضیح ندادن، شما بخودی ممکن است گیج بشین که ایشون میگه حکم فعلی شده نشد. پس در باب تزاهم اهم فعلی میشه، مهم فعلی نمیشه. این نکته. خب شما میگین چه نکته ایست که فعلیت به فعلیت موضوعه؟ نکته سوم. پس یه بحث راجع به طرح مسئله بود، یه بحث راجع به مسئله قدرت بود و دخالت قدرت بود، یه بحث هم راجع به این کلمه فعلیت. خب فعلیت یعنی فعلیت موضوع. موضوع چیه که اینجا فعلی شده نشده؟ سوال. مرحوم نائینی یک تفسیر خاصی داره. موضوع پیش ایشان هر چیزی که به اصطلاح اخذ شده باشه در لسان دلیل، لکن مفروض الوجود، اون رو ایشان موضوع میدونه. اگر مطلوب الوجود باشه متعلق میدونه. مثلا سلل دلوک زوال شمس، زوال شمس موضوعه. دقیقه مون. چرا؟ چون زوال شمس تحت قدرت شما نیست، به شما نیست شما ایجاد زوال شمس بکنید. وقتی زوال شمس شد نماز، پس زوال شمس مفروض الوجوده، این مفروض به این معنا. از شما چی میخوان؟ اقامه نماز. اقامه نماز چی میشه؟ مطلوب الوجود. پس امر تعلق گرفته به اقامه، روشن شد؟ امر که وجوبه، تعلق گرفته به اقامه. اقامه نماز میشه مطلوب الوجود، خود دلوک شمس میشه مفروض الوجود. حالا بعضی از بعد از یا گاهی مثلا خود نائینی هم داره یه تعبیر دیگه هم داره، بعد نیست حالا تعابیر یه علما هست، گفت کمکاری بیکاری مثل ما شده به تعابیر، تعبیر دیگه هم دارن. فوق دائره طلب، تحت دائره طلب. موضوع اون چیزیست که فوق دائره طلبه، متعلق اون چیزیست که تحت دائره طلبه. مراد از فوق دائره طلب یعنی به موضوع طلب تعلق نمیگیره. مثلا زوال شمس طلبی بهش تعلق نمیگیره، به خلاف اقامه صلات، اون تحت دائره طلبه. پس یک چیزی فوق دائره طلب داریم، اصطلاحا نائینی بهش میگه موضوع، و اون چیزیست که از اختیار، مثل اکرم العلماء. اکرم العلماء معنیش اینه شما یه عالم ایجاد بکنید. اگر عالمی بود میشه مفروض الحصول. بر شما اکرام، اکرام میشه متعلق. پس یک متعلق داریم، یک موضوع داریم، روشن شد؟ حالا موضوع در ما نحنفی چیه؟ قدرته. این قدرت مفروضه نه مطلوبه. لازم مثلا این لم تجدو ما ان، لازم نیست شما قدرت برای آب رو پیدا بکنید، لازم نیست شما قدرت برای ازاله. اگر قدرت برای ازاله بود، اون وقت میشه این موضوع محقق میشه. وقتی موضوع محقق شد فعلی میشه. شما الان قدرت برای ازاله دارید، شد فعلی. قدرت بر نماز نداری، نمیشه فعلی. چون آیه خوب این مطلب فرمودن، من برای توجه ممکنه بخونید اصلا تعجب بکنید یعنی چه. ایشون در موارد تزاهم اون اهم فعلی میشه، چون موضوعش قدرته. اگر بر اهم شما قدرت داری، مهم فعلی نمیشه. چرا؟ چون شما بر مهم قدرت نداری. لکن فعلی نمیشه به مقدار معارضه با اهم، نه مطلقا. صلی الله علی محمد و آله.